ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی بازی ایران و آرژانتین در مسابقات جام جهانی فوتبال، ایران شاهد شادی حامیان تیم ملی بود. پوتین از طرح صلح پروشنکو حمایت کرد. و در حمله‌های هوایی سوریه به شهری که به تسخیر داعش درآمده بود، 16 تن کشته شدند. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، تیم آرژانتین 1-0 بر ایران پیروز شد. گل آرژانتین را لیونل مسی، فوتبالیست آرژانتینی، در دقیقه 91 به ثمر رساند. در پی این مسابقه، به گزارش خبرگزاری ایرنا، گروهی از مردم در شهرهای تهران، اصفهان و کرمانشاه برای نشان دادن حمایت و قدردانی خود از تیم ملی پوشان ایران با اتومبیل به خیابان‌ها آمدند و به شادی و پایکوبی پرداختند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، رسانه‌های ایران و بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازی ایران را بسیار خوب ارزیابی و از تیم ایران و مربیان قدردانی کردند. بازی آلمان با غانا نیز با نتیجه 2-2 به تساوی رسید و بازی تیم نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم با نتیجه 1-0 به نفع نیجریه پایان یافت. بازی بعدی ایران روز چهارشنبه 4 تیر ماه با بوسنی و هرزگوین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از طرح صلح پترو پروشنکو همتای اوکراینی خود حمایت کرد. رئیس جمهوری روسیه همزمان خواستار توقف عملیات نظامی نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ولادیمیر پوتین همزمان هشدار داده است که طرح صلح پترو پروشنکو بدون اقدام عملی برای آغاز گفتگوهای صلح بین طرفهای درگیر در مناقشه اوکراین واقع بینانه نخواهد بود. کاخ کرملین اعلام کرده است که طرح صلح نباید به شکل اتمام حجت علیه شبه نظامیان ارائه شود. فعالان غیر دولتی سوری میگویند هواپیماهای جنگی دولت سوریه در یک رشته عملات مرگبار شبه نظامیان اسلامگرا را در شهر محسن در این کشور هدف گرفتند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است، همچنین گزارش داد که روز شنبه طی 6 حمله جداگانه به این شهر، 16 تن از جمله 3 غیر نظامی کشته شدند. شبه نظامیان گروه داعش 1 روز پیش از این حمله ها این شهر را که نزدیک مرز با عراق است به تسخیر خود درآورده بودند. هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدا صدر روحانی شیعه تندرو روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق، در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند، رژه رفتند. نمایش قدرت شبه نظامیان حامی مقتدا صدر در بغداد، بصره، نجف و کوت با شهرهایی در مخالفت با شعارهایی در مخالفت با بازگشت نیروهای آمریکایی برای مقابله با نیروهای داعش همراه بود. آمریکا با درخواست دولت نوری المالکی برای حملات هوایی بر ضد شبه نظامیان سنی موافقت نکرده، اما گفته است که حاضر است 300 مشاور نظامی اعزام کند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا به برنامه ویژه حقوق بشر می‌پردازیم با نام دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه.
بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد وقایعی مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در هفته گذشته را مرور خواهم کرد. دریچه این هفته با گزارش اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو زندانی عرب در ایران آغاز می شود. به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق بشر در ایران، این دو زندانی سیاسی بدون اطلاع خانواده هایشان اعدام و مخفیانه دفن شدند. خالد موسوی و علی چبیشات روز 20 آبان سال 91 در شهر شوش بازداشت و سوی دادگاه انقلاب شهر اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم شدند. این دو به انفجار خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستای محل اقامت خود متهم شده بودند. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان وابسته به دولت ایران، پیشتر اظهارات این دو زندانی عرب را پخش کرده بود. اما فعالان حقوق بشر گفتند که علی چبیشات و خالد موسوی تحت فشار مجبور به اعتراف شدند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع این دو زندانی عرب ابراز نگرانی کرده بود. بنابر آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی، ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهقانی، چهار زندانی کرد اهل سنت، ابراز نگرانی کرد. این چهار زندانی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها متهم شدند که در سوء قصد به جان ملا محمد شیخ الاسلام روحانی سنی دست داشتند. ماموستا محمد شیخ الاسلام، نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری، روز 27 شهریور سال 88، مدت کوتاهی پس از سفر آیت الله خامنه‌ای به کردستان، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود محاکمه چهار زندانی کرد را خلاف معیارهای بین المللی و یک دادرسی عادلانه دانست. حامد احمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهامات وارد شده علیه خود و هم پرونده‌ای هایش میگوید:
ما به محاربه و اقامه امنیت ملی محکوم شدیم. ما را به ترور محمد شیخ الاسلام ربط دادن، در حالی که تاریخ دستگیری ما کلن قبل از ترور همین محمد شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان بود. ما حدود 18 ماه تو سلول انفرادی نگهداری شدیم. یک سالش تقریبا تو سلول‌های اطلاعات سننده زیر سخت این شکنجه‌های روحی روانی جسمی بودیم. 6 ماه تو سلول‌های اطلاعات همدان بودیم. 4 ماه هم تو 209 ایوین بودیم که در تاریخ 23/11/89 با چشم‌بند دستن پابند ما رو به دادگاه شعبه 28 پیش آقای محمد مقایسه بردن و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی تو 10 دقیقه 10 نفر به اعدام محکوم شدیم. 6 نفرمون سال 91 7 دی ماه 91 به اتهام مواد تجاوز عنف به این اسم در زندان قزل حصار که یکیشون زیر 18 سال داشت بهرام احمدی اعدام شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مانند عفو بین‌الملل از روند محاکمه این 4 زندانی کرد و همچنین 29 تن دیگر که به اعدام محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. فراز صانعی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در نیویورک:
محاکمه عادلانه بر طبق قوانین بین الملل برای این 33 نفر وجود نداشته. دلیل اصلی این که ما اعتراض کردیم به اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر این بوده. البته سازمان دیدبان حقوق بشر و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری دیگه به طور قطعی از اجرای احکام اعدام برای هر کسی در هر شرایطی مخالفند. در رابطه با پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب بررسی میشن، به خاطر که این ایرادات فاحشی وجود داره و مراحل دادرسی رعایت نمیشه طبق قوانین بین الملل، این هم یکی از دلایل خیلی مهمی است که سازمان دیدبان حقوق بشر درخواست لغو اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر و به خصوص برای این 4 نفر کرده.
دادستانی کرمان اعلام کرد برای 11 تن از بازداشت شدگان به اتهام طراحی سایت‌ها، وبسایت‌ها و تولید محتوا برای آنچه رسانه‌های معاند نامید بین 1 تا 11 سال زندان صادر شده است. یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، به خبرنگاران گفت این افراد به خاطر آنچه او پرونده‌های مربوط به جرایم امنیت کشور در سال گذشته نامید بازداشت شدند. و افزود 4 تن از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می‌کردند و محوریت کار با آنها بوده است و 7 تن دیگر نیز تحت تأثیر القاعات این افراد کار می‌کردند. این مقام قضایی ایران از زندانی بودن برخی از این افراد و معلق شدن حکم 5 تن دیگر خبر داد. جزئیات چندانی از روند دادگاه این افراد و نام بازداشت شدگان منتشر نشده است. معاون دادستانی کرمان در آذر سال گذشته از بازداشت 16 تن در آن شهر به اتهام طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه خبر داده بود. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان استان تهران ضمن اشاره به ادامه اعتصاب قضایش به انتقال خود به زندان رجای شهر کرج اعتراض کرد. آقای شهابی که روز 11 خرداد از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد، این اقدام را غیرقانونی، خودسرانه و بدون اطلاع قبلی دانسته و افزوده است که در اعتراض به انتقالش دست به اعتصاب قضا زده است. به نوشته سایت های کارگری، او در نامش خواستایی از جمله بازگشت به بند 350 زندان اوین، دریافت مرخصی استعلاجی برای درمان و عمل جراحی دیسک کمر و برخورداری از قانون آزادی مشروط را مطرح کرده است. محمود صالحی، رئیس کمیته دفاع از رضا شهابی:
رضا شهابی را توجیه به این که حدود 5 سال در زندانه و داره محکومیت خودش رو سپری میکنه، اما با توجیه به این که محکومیت ایشان حدود اگر سلول های انفرادی را در نظر میگرفتن براش باید حالا یک سال بود آزاد میشد. توجیه به این که رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا باید چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 350 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ نوع توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردند. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زده و حالا رضا از روزی که تبعید شده در حال اعتصاب قضا است. به همین دلیل هنوز یک نفر در داخل زندان یا مسئولین زندان هیچ کدامشون دنبال رضا نگرفتن که چرا اعتصاب قضا کرده. به همین دلیل رضا یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، اینم بنابر این که یک زندانی است و باید از اینها استفاده کنه. روز چهارشنبه هم که خانواده رفت ملاقاتش، هنوز هیچ خبری از وضعیت رضا نیست و همین در حال اعتصاب است.
رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. او در نامش اشاره کرده که در طول 19 ماه زندان انفرادی تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار داشته که حاصل آن بی‌حسی سمت چپ بدن، درد شدید در کمر و بیرون زدگی دیسک‌های کمر، بی‌حسی پای چپ، فشار خون بالا و خونریزی پی در پی بینی، ناراحتی کبد و معده و سردردهای ممتد بوده است. حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و عضو گروه مشاوران محمد خاتمی، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، آقای نورانی نژاد در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او که در اسفند سال گذشته برای دیدن فرزند خود از استرالیا به ایران بازگشته بود، اول اردیبهشت سال جاری در منزل خود در تهران بازداشت و زندانی شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد زینب جلالیان، زندانی زن کرد، در خطر از دست دادن بینایی‌اش است. خانم جلالیان 32 ساله در سال 86 در کرمانشاه بازداشت شد و 2 سال بعد به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم شد، اما حکم او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. به گفته یه فعالان کرد، دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. عفو بین الملل نوشت زینب جلالیان از چند سال پیش با مشکل بینایی روبروست که میتواند ناشی از ضرب و شتم وی در هنگام بازجویی باشد. دنیز جلالیان، خواهر زینب جلالیان، مقیم کردستان عراق، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرده بود.
وقتی اون را گرفتن سرش رو به دیوار داده بودن، چشمش برای همین که ضربه خورده همین طوری که اینجوری شد.
سازمان عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته است امکان درمان کامل زینب جلالیان را فراهم کنند، به وی اجازه ملاقات حضوری با اعضای خانواده اش بدهند و محاکمه اش را طبق استانداردهای بین المللی تجدید کنند.